بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره برای حل این اشکال محظور خطابی یا محظور تکلیفی، یعنی همون اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین که در باب حجیت امارات عنوان شده، در کتاب کفایه سه راه برای حل این اشکال ذکر کردن که از اینها تعبیر میکنن به راه‌های جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، و این بحث مهمیه و آثاری داره، لذا باید بین حکم واقعی و ظاهری ببینیم که چگونه قابل جمعه. اگر ما راهی رو برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری نداشته باشیم، مجبوریم تمام این امارات و تمام این اصول عملیه رو به صورت کلی کنار بگذاریم. بالاخره اگر بخواییم بر طبق اینها عمل بکنیم، باید ببینیم این اماره‌ای که دلالت بر وجوب داره، در حالی که در واقع حکم عبارت از تحریمه، این اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین، این محظور چگونه قابل حله. راه اول مرحوم آخوند این بود که محظور اجتماع ضدین در جایش که ما بگوییم در واقع یک حکم تکلیفی داریم، اماره هم برای ما یک حکم تکلیفی می آورد، اون وقت میگیم کیفل جمع و بینهما. اگر در واقع مثلا در روز جمعه نماز ظهر واجب باشه، اما در ظاهر اماره دلالت بکند بر وجوب نماز جمعه، و ما بگیم همان طوری که در واقع یک حکم تکلیفی داریم، در ظاهرم اماره یک حکم تکلیفی برای ما آورده، اون وقت اینجا اجتماع ضدین میشه. اما ایشون در راه اول فرمودن که ما میگیم اماره اصلا حکم تکلیفی برای ما نمیاره، با آمدن خبر واحد اصلا یک حکم تکلیفی وجوب برای نماز جمعه ثابت نمیشه. پس چه میشه؟ میفرماید مجعول در باب امارات یک حکم وضعی به نام منجزیت، به نام معذریت، که حالا عرض کردم تعابیر مختلفه. در اینجا تعبیر فرمودن به این که مجعول در باب امارات حجیت، یعنی شارع اون چرا که جعل کرده عبارت از خود حجیته. شارع برای خبر واحد حجیت رو جعل کرده، اما در بحث اصالت الاحتیاط در دوران، یعنی در همون جاها ایشون اونجا تعبیر میکنه مجعول منجزیت و معذریته. در نتیجه میخوام بفرماین که ما اگر بگیم مجعول در باب امارات، یک حکم وضعیه به نام حجیت، نتیجه این میشود که ما دو تا حکم تکلیفی نداریم. تا شما بگید اجتماع ضدینه، یک حکم تکلیفی بیشتر نداریم، اونم حکم واقعیه. در ظاهر حکم تکلیفی دوم نداریم، در ظاهر اون چه که شارع جعل کرده عبارت از حکم وضعیه به نام حجیت. این راه اولیست که ایشون فرموده. ببینیم آیا این راه درسته یا اینکه این راه اشکالاتی برش وارده. اولین اشکالی که بر این راه وارده این است که این جواب فقط روی مبنای کسانی صحیحه که میگوین احکام وضعیه خودشون مجعول بل استقلالن. حجیت یک حکم وضعیه، مثل جزئیت، مثل سببیت، مثل مانعیت، مثل شرطیت، مثل ملکیت، مثل زوجیت. در احکام وضعیه در استصحاب خوندید اختلاف وجود داره که آیا احکام وضعیه جعل استقلالی به اونها تعلق پیدا میکنه یا نه. همانطوری که شارع وجوب را برای صلات دل استقلال جعل میکنه، آیا حجیت رو برای اماره میتونه جعل کنه؟ بگه جعلت الامارته حجتا، این محل خلافه. برخی قائلن به این که احکام وضعیه مطلقا جعل استقلالی ندارن، بعضی ها میگوین مطلقا جعل استقلالی داره و برخی هم تفصیل میدن بین احکام وضعیه، مثل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرماید تمام احکام وضعیه این منتظر از یک احکام تکلیفیه است. یعنی ما جایی رو نداریم که یک حکم وضعی باشه و یک حکم تکلیفی قبل از او نباشه. لذا اشکال اول به مرحوم آخوند این است که این جواب شما طبق بعضی از مبانی درسته و شما که میخوایید راه حل ارائه کنید برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری، باید یک راه حلی ارائه بدید که طبق همه مبانی صحیح باشه. و همین هست که خود آخوندم متوجه این اشکال بوده و لذا عدول کرده به راه دوم. حالا با قطع نظر از این اشکال، دو اشکال دیگر هم در کلمات بر مرحوم آخوند مجموعاً وارد شده. یک اشکال اشکالی است که مرحوم محقق نائینی داره و شبیه او رو هم مرحوم اصفهانی این اشکال رو ذکر کرده، که این اشکال مرحوم نائینی در کتاب فوائد ذکر نشده، اما اگر مراجعه کنیم به اجود و تقریرات اونجا ذکر شده. در کتاب اجود و تقریرات در صفحه 131 جلد سوم ایشون در اونجا بر مرحوم آخون اشکال میکنه، میگوید شما اگر در باب امارات مجعول را منجزیت قرار بدید، نه کلمه حجیت، منجزیت قرار بدید، منجزیت بدید، بگیم آقا این اماره منجزون، منجز یعنی اگر مطابق با واقع در آمد و شما مخالفت کردید عقاب داره. معنای منجزیت، منجزیت فرع بر ثبوت یک عقاب در واقعه و با فرض این که الان این شخص جاهل به واقعه، ما چگونه می توانیم عقاب را برای او قرار بدیم؟ آیا این کسی که جاهل به واقعه اگر شارع بخواد او رو عقاب بکنه، این عقاب بلا بیان نمیشه؟ آیا عقل به نحو کلی نمیگه که عقاب بلا بیان قبیح؟ به عبارت اخرى می فرماین که شما اگر بگید در باب امارا مجعول عبارت از منجزیته، اینجا باید بگید که این قاعده عقلی تخصیص می خوره. بگیم آقا عقاب بلا بیان قبیح الا در باب امارا، در باب امارات ولو مکلف جاهل به واقع هم هست اما عیبی نداره، با این که واقع رو نمیدونه اما شارع میخواد این رو بر مخالفت با اون واقع عقاب بکنه. بنابراین میفرماین که اگر مجعول منجزیت باشه، لازمش این است که یا این قاعده رو ما انکار بکنیم، یا اگر قاعده رو قبول داریم قاعده رو بگیم تخصیص خورده. در حالی که این قاعده یه قاعده عقلیه غیر قابل تخصیص، احکام عقلی تخصیص بردار نیست. شما وقتی میگید ظلم عقلن قبیحه، این قابل تخصیص نیست، نمیشه گفت الا در اینجا الا در اونجا. احکام عقلیه تخصیص بردار نیستن. شبیه همین اشکال رو هم مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه داره. تعبیر ایشون اینه: المنجزیه و استحقاق العقاب فرع قیام الحجه علی التکلیف. منجزیه و همچنین استحقاق عقاب فرع این است که اول یک حجتی بر اون تکلیف واقعی باشه. فرع بر این است که اول یک چیزی که ما رو به اون واقع برسانه باشه. بعد بگیم خب حالا اگر مخالفت کردیم استحقاق عقاب داره. و الا فت تکلیفو ما عدم الحجت علی لا یستحق العقاب علی مخالفته. یه تکلیفی اگه در واقع باشه و اون تکلیف بیانی که ما رو به او برسانه نباشه، اینجا دیگه استحقاق عقاب معنا نداره و لذایشون می فرماید اگر ما بخواهیم اینجا بگیم مجعول عبارت از منجزیت دو لازم میان منجزیت این اماره فرع بر این است که یک تکلیفی در واقع باشه. اگر یک تکلیفی در واقع بخواد باشه فرع بر این است که قبلا این اماره منجز باشه و این دو لازم میان. پس یا بیان مرحوم نائینی رو بگیم که اینجا اگر مجعول منجزیته تخصیص در قاعده عقلی لازم میاد، تخصیص در قاعده قبح عقاب بلا بیان لازم میاد، یا بیان مرحوم اصفهانی رو بگیم که این مستلزم دوره. این اشکال دومی است که بر مرحوم آخون شده و نتیجه این اشکال اینه منجزیت که خودش یک حکم وضعیه نمیتواند مجعول در باب امارات باشه. شارع نمیتونه بگه من این خبر واحد را منجز قرار دادم با فرض اینکه شما جاهل به واقعی و واقع به دست شما نرسیده، شارع نمیتواند بیاد این رو به عنوان منجز قرار بده. بله، جوابی که الان میدیم همینه که این خودش خود اماره، خود این اماره رافع موضوع اون قاعده است. از این اشکال در این کتاب منتقل اصول اونجا آمدن جواب دادن. اولا در این کتاب منتقل اصول جلد چهارم صفحه 148 خود صاحب کتاب منتقا یک مبنایی داره که قبلا هم ما در سالهای گذشته این مبنا رو مورد بحث قرار دادیم و اون این است که ایشون میگوین که اصلا مسئله عقاب یک امری نیست که به ید عقل باشه، عقاب به ید شرعه، استحقاق عقاب امریست که فقط مربوط به شارعه. شارع میاد میگه آقا اینجا اگر این کار رو کردی استحقاق عقاب داری، اونجا اگر این کار رو کردی استحقاق عقاب نداری، و اگر این طور گفتیم اصلا دیگه این که بگیم یه قاعده عقلی داریم به نام قبح عقاب بلا بیان، نه، عقل اصلا در باب عقاب حکومت و راهی نداره، دخالتی نمیتونه بکنه. که حالا این قاعده رو قبلا، یعنی این مبناییشون رو قبلا ما بحث کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. مشهور قریب به اتفاق قائلم به این که حاکم در باب عقاب عقل، عقل میگوید که کجا انسان استحقاق عقاب داره و کجا نداره. بله، مشهورم قائلم به این که عقل ولو حاکمه اما حدود و مقدار عقاب دست شرعه، کیفیتش با شارعه. عقل نمیتونه بفهمه کسی که زنا کرده باید سخت و تازیانه بخوره، عقل این رو نمیتونه بفهمه، عقلش رو میفهمه، اما حدود و کیفیت و مقدارش این به ید شرعه. حالا روی این مبنای مشهور جواب این است که خب شارع وقتی میگه جعلت الاماره منجزا، با همین داره اماره رو بیان قرار میده. با جعل منجزیت برای اماره میاد اماره رو بیان قرار میده و دیگه اون موضوع قاعده عقلی موضوعش دلابیانه. قاعده عقلی میگیم قبه اقابه دلابیان، موضوع قاعده از بین میره، رافع موضوع قاعده است. در نتیجه دیگه تخصیصی لازم نمیاد، دوری در اینجا لازم نمیاد و این اشکال واردی نیست. اشکال دیگری در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه وارد شده که این رو هم عرض بکنیم. ایشون اشکالی که دارن، این اشکال رو از کتاب مباحث الاصول الجزء الثانی من القسم الثانی صفحه 30 نقل میکنیم. ایشون در اونجا میفرمایند که اشکال از اول اگر متمرکز باشه روی این که ما دو تا حکم تکلیفی داریم و این مستلزم اجتماع ضدینه، اون وقت این جواب عیبی نداره که ما بیایم بگیم در باب امارات ما حکم تکلیفی نداریم و حکم وضعی داریم. اما می‌فرمایند که اشکال متمرکز روی دو حکم تکلیفی نیست، بلکه بحث محذور خطابی و محذور تکلیفی هم اشکال روی اون مبادی اینهاست، روی اون ملاکات اینهاست که چطور میشه بگیم هم نماز ظهر دارای مصلحته هم نماز جمعه دارای مصلحته. چطور میشه که هم اگه در واقع واجب باشه اماره بیاد دلالت بر تحریم بکنه، هم وجوب دارای ملاک باشه و هم حرمت دارای ملاک باشه؟ اشکال محورش این نیست که دو تا حکم تکلیفی، نه، دو تا حکم به لحاظ المبادی و به لحاظ الملاکات الان برای ما تولید اشکال کرده. لذا اشکالشون به مرحوم آخوند این است که شما بیایید بگید آقا در باب امارات حجیت، یا بگید در باب امارات وجوب حکم تکلیفی، از نظر حل اشکال و دفع اشکال فرقی ایجاد نمیشه. یا حتی یک نظریه ای رو خود مرحوم محقق ناینی داره. مرحوم ناینی بعد از این که کلام آخوند رو رد میکنه، خود ایشون یه نظری رو انتخاب کردن و اون این است که میگوین مجعول در باب امارات طریقیت یا وسطیت در اثباته، که حالا میرسیم توضیح میدیم. ایشون اینجا میفرماد این هم مثل حرف آخون، شما بگید مجعول حجیته، بگید منجزیته، بگید طریقیته، بگید وسطیته، اینا مشکل رو حل نمی کنه. در اینجا مشکل اینه که شارع وقتی که در واقع نماز جمعه رو نماز ظهر رو واجب کرده، اون چه که محبوب شارع نماز ظهره، اماره که میاد میگه نماز جمعه واجبه، خود شارع اگه بخواد اماره رو حجت بکنه شاره داره میگه که پس نماز جمعه محبوب منه نه نماز ظهر. این رو چجوری ما میتونیم حل بکنیم؟ و علاوه میفرمایند در اینجا در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری اون چه که مشکل اساسیه این است که با حجت قرار دادن اماره نقض غرض برای شارعه. شارعه نقض غرضش میشه، غرض شارعه به نماز ظهر تعلق پیدا کرده، اگه آمد این اماره رو حجت قرار داد خودش به دست خودش نقض غرض میکنه. خب حالا ما بیاییم تعابیر رو عوض کنیم، بگیم مجعول حجیته، مجعول منجزیته، مجعول وسطیته، اینها مشکل رو حل نمی کنه. پس خلاصه کلام شهید صدر رضوان الله علیه این شد که می فرمان محذور از اول این نبود که دو تا حکم بما هما تکلیفیام برای ما مشکل درست کرده. محذور این نیست که در باب حکم واقعی و ظاهری چون دو تا حکم تکلیفی داریم اجتماع ضد این درست شده. نه، محذور حلب و ضدینه. محذور این است که چطور میشه دو تا ضد مطلوب برای مولا باشه، چطور میشه با یک ضدی نقض غرض مولا واقع بشه. این رو ما باید حل بکنیم، و الا مسئله این که ما بیاییم برداریم به جاش حجیت بگذاریم یا به جای او وسطیت بگذاریم، این مشکله رو حل نمی کنه. این اشکال دیگری که مرحوم صدر داشت، نتیجه این می شود که اشکال ما در اینجا بر راه اول مرحوم آخون سه اشکال وارد کردیم. اشکال اول وارد بود، اشکال دوم که اشکال مرحوم نایینی و اصفهانی بود جواب دادیم، اشکال واردی نبود. این اشکال سوم هم، حالا اگر ما بیایم به ایشون به مرحوم صدر عرض بکنیم که شما چرا بین محذور ملاکی و محذور خطابی تفکیک نمی کنید، فعلا در اینجا ما در محذور خطابی میخواییم جواب بدیم. اون چی که باز شما در جواب اینجا آوردید و بیان فرمودید در میگرده به محذور ملاکی، که ما قبلا آمدیم در باب محذور ملاکی پاسخ دادیم. در نتیجه میشه این اشکال رو هم بر مرحوم صدر وارد کرد که این جوابی که ایشون از مرحوم آخوند داده طبق اون محذور ملاکیه. در محذور خطابی این است که این دو تا حکم تکلیفی چگونه جمع میشه، چطور میشه هم ظهر واجب هم نماز جمعه واجب، چطور میشه یه چیزی در واقع واجب اماره بگه حرام. دو تا حکم تکلیفی در اینجا برای ما محذور رو ایجاد کرده، و الان بحث ما در محذوره. عرض می کنم که خطابی و تکلیفیه، نه در محذور ملاکی. ما بحث محذور ملاکی رو قبلا مفصل گفتیم، جوابش هم دادیم، روی مبنای طریقیت، روی مبنای سببیت بحث رو تمام کردیم. مطلب سلوکیه که مرحوم شیخ انصاری قائل شدن برای حل محذور ملاکیه. البته این نکته رو عرض بکنید، نه در کلام شیخ انصاری نه در کلام آخوند خراسانی بین محذور ملاکی و محذور خطابی تفکیک نشده. یعنی شیخ اشکالات ابن تبر رو ذکر کرده، آمده شروع کرده به جواب دادن. آخوند هم همینطور، اما از زمان مرحوم نائینی به بعد آمدن گفتن آقا این اشکالات بعضیش فقط مربوط به ملاکه، میشه منظور ملاکی، بعضیش مربوط به خطاب اجتماع ضدین، اجتماع ضد مثلین، این یک منظوریست مربوط به عالم خطاب و منظور تکلیفیه. پس مهمترین اشکالی که بر این راه اول مرحوم آخوند وارده همون اشکال اوله که ما یه جوابی میخواییم که روی جمیع مبانی درست باشه. این جواب شما روی این فرض است که ما بگیم حجیت قابلیت جعل استقلالی رو داره. حالا این تمام کلام در راه اول، راه دوم رو هم در کفایه، هم حواشی کفایه ببینیم انشاءالله تا فردا. و صلی الله علیه و آله.